بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. نه هیچ دلیلی ما نداریم که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه در فتح ایران شرکت کردند، بلکه از دروغهای تاریخ طبری در یک جایی نقل کرده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بیعشون در رابطه با مکاس چیز سوادی اراضی سواد، اونجا میشون به صراحت گفتن که از دروغهای تاریخ و صحت ندارد شرکت های امام حسن و امام حسین، نه در فتوحات ایران نه در هیچ یک از فتوحاتی که زمان خلفا صورت گرفته، اینها هیچ وجهی برای شما عرض کنم حضور نداشتند. در خود نهج البلاغه هست که برای شما عرض کنم این در رابطه با این برای شما عرض کنم بله حضرت در خطبه 74 نهج البلاغه دارد که والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، که من با شما کنار میام برای شما عرض کنم تا اونجایی که جز به من جوری نباشد، یعنی اگر فقط جور به خود من باشد من کنار میام و اگر نه بخواد چیز باشد به اسلام بخواد ضرر بزند من با شما به هیچ وجهی نیستم. و یا برای شما عرض کنم روایات دیگر، عبارت دیگر از حضرت امیر سلام الله علیه هم هست که بله راجعتن بله که تعبیری دارد که حتی رأیت راجعتن رجعت عن الاسلام، من کنار کشیدم تا اینکه دیدم که بحث ارتداد و غیره پیش میاد و آمدم با اینها همکاری کردم. در رابطه با اینکه اهل بیت به بله من اولی من خدمت دوستان بگم راجعتن رجعت بله میگه فامسکت یدی حتی رأیت راجعتن رجعت علی الاسلام یدعون الی مهد دین محمد فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او هدما تكون المصيبه علي اعظم من فوت ولايتكم التي هي متاع قلائل يزول منها ما كان كما يزول. برای شما عرض کنم از سراب بله این عبارت حضرت امیر سلام الله علیه هم هست بله این خطبه 62 در خطبه 62 حضرت به این شکل بیان میکنه که بله خطبه 62 دو. بله، میگه من کنار گذار رفتم تا دیدم که این کار خلفا باعث شده که عده‌ای از اسلام کنار رفتن و دنبال نابود کردن دین اسلام هستن. فخشیت و این لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم اگر اسلام و اهل اسلام را یاری نکنم، ان ارا فیه سلمن او حدمن، در اسلام رخنه یا نابودی ببینم، که اون تکون المصیبت بهی علی اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت اون رخنه در اسلام برای من بزرگتر است از اینکه ولایت شما را از دست دادم. تا فنهزت فی تلک الاحداث، من در این قضایا ورود پیدا کردم، حتی زاه الباطل و زهق و اطمئن الدل و تنهنه. بله، من دوستان دیگرم در رابطه با که اربعین اول بوده یا دوم بوده، این رو آقای برای شما عرض کنم، امام جمعه که در تبریز شهید شدن، آقای اولی شهید محراب، ایشون یک کتاب مفصلی 700-800 صفحه‌ای دارد، در اونجا مفصل آورده و ایشون در اونجا استبعاد می کند که اربعین اول باشد یا اصلا اربعین بودنش برای شما عرض کنم زیر سوال هست. ولی خب این دیگه مشهور از روز اول این شده که اینها در اربعین بوده، حتی آمدن جابر هم به اونجا اربعین اول، همینشم ما سند محکمی بنده ندیدم، حالا شاید دوستان دیگر دیده باشن یا نه. بله، البته نه تنها ابو ریحان برن شیخ بهائی نیست، عده زیادی هستن قائل هستن که اربعین اول بوده. بله، بله، قاضی طباطبایی، بله، ایشون مرحوم قاضی کتابی داره الا اسم همون به نام اربعین، ایشون جا خیلی مفصل بحث کرده، 780 صفحه هم کتابش اونجا مفصل بس کرد، دوستان اگر خواستن میرم. ولی خب دیگه مشهور اینه، ما چیزی که دیگه مشهور هست من معتقدم خیلی زیاد هستن، این بحث اینها را مطرح کردن و اینها خیلی زیاد شاید صلاح نباشد، یعنی من معتقدم مباحثی که در اذهان مردم به عنوان یک مقدس جا افتاده اینها را مطرح کردن و بحث‌های علمی تر کردن خیلی زیاد به صلاح نیست. نه، با ریحان بیرونی برای شما عرض کنم یک طبیب بوده، ولی خب یک مسلمان بوده و تو کارها اظهار نظر کردن برای شما عرض کنم. بله، اسم کتاب تحقیق در روی اول نروی ندن سید شهد علیه السلام. بله، و خود مرحوم مطهری هم در این کتاب چیز یک نکاتی دارد در حماسه حسینی. بله، دیشب آل سعود وهابیت شکست خوردن و بچه شیعه ها همه جا خوشحال بودند اینها، و اینها خوب آمدن با دوز کلک میخواستن، خلاصه یک دو ساعت یک ساعت مانده به بازی اعلام کردن که این بازی کن چی بود، آل کثیر باید برای شما عرض کنم نیاد، و حالا حتی اینها پول یک بازی کنشون از یک سال هزینه برای شما عرض کنم این به قول بازیکن‌های ما و تمام هزینه‌هاشون بیشتر خرج می‌کنن. پولهای کلانی میدن، پولهایی که اینها برای بازیکنها میدن، برای شما عرض کنم شاید چندین برابر یا چند ده برابر یا چند صد برابر چیزایی که ایران میده. بله بله، خاندان آل کثیر اهل برای شما اسمشون اهل استان خوزستان هستن، ظاهرا اهل دسفول باید باشه، نمیدونم، ای عرب زبان ایرانی هستن. بله ببینید، در رابطه با مناظره ما باید حداقلش حدود 50-60 تا موضوع اساسی هست. این موضوعات اساسی رو باید روش کار کنیم، نسبت به هر کدام یک فایل 10-15 صفحه 20 صفحه ما باید داشته باشیم تا بتوانیم در خلاصه مناظرات موفق باشیم، وگرنه بدون برای شما عرض کنم کار کردن علمی و حداقل 200-300 تا روایات اینها را برای شما عرض کنم حفظ کنیم، اگر بتونیم که با همون جلد و صفحه حفظ کنیم، اگر نتونیم حداقل مضمون و عبارت این روایت ها را موقع داشته باشیم. اینها را ما قبلا هم برای آیان دادیم، ما مجموع اینها را 50 تا شبهه اساسی هست، 35 تا با رتبه اول، 5 تا با رتبه دوم، که اینها را اگر کسی خوب کار کنه نسبت به هر کدامش یک مقاله 10-15 صفحه 20 صفحه‌ای داشته باشد، نه اینکه کپی پیست کرده باشد یا اینها را فایل ها را گرفته باشد. برای شما عرض کنم قبلا ما دادیم، تو چیزم گذاشتن آقایان، های چیز قدیریان در سایت در گروه فقه مقارن گذاشته، میتونن اونجا چیز کنن، دوباره ما بگیم ایشون میگذارن اونجا. بله باشه، من میفرستم برای آقای قدیریان، ایشون دو همون گروه فقه مقارن انشاءالله برای شما عرض کنم. علی شرط شیخین که عمدتاً حاکم نیشابوری داره، یعنی شرط بخاری و مسلم، یعنی این روایت تمام شرایط صحیح مسلم و صحیح بخاری را دارد. بعد حالا اون بحث نسخه صحیح بخاری و صحیح مسلم چه شرایطی برای روایت داشتن، اون یک بحث جداییه، ولی خلاصش این است که تمام اون شرایطی را که بخاری برای یک روایت در نظر گرفته، این برای شما عرض کنم حدیث تمامی اون چیزها رو دارد. بله، این که عایشه معاویه را نفرین کرد بعد از برای شما عرض کنم شهادت محمد بن ابی بکر، یعنی همه جا آورده است که ایشون مفصل هم برای شما عرض کنم نفرین کرد معاویه را. بله بله، در رابطه با تیره باران کردن بدن مطهر امام حسین، فقط همون تعبیر هست که بعد از افتادن حضرت امام حسن. بله در رابطه، بله مفصل، حتی خود مقام مزدبر هم یک کتابی داره در رابطه با صلح امام حسن، اونجا ایشون آورده و روایات دیگری هم در منابع شیعه داریم که برای شما عرض کنن جنازه حضرت رو برای شما تیره باران کردن، نگذاشتن در کنار قبر رسول اکرم دفن بشه. در رابطه با این که امیرالمومنین خطبه قبل از تصدی خلافت دارن، خب امیرالمومنین رو خب اجازه چیز دادن، سخنرانی کردن نمی دادن. حضرت در انزوا بود، گاه هم تو کاراشون گیر می کرد، می آمدن حضرت مشورت می گرفتن، اونم مشورت های خشک خالی، یعنی از دیگر صحابه مشورت می گرفتن. بعد می آن بله، این که حضرت قبل بعد از رحلت نبی مکرم آمد در مسجد سخنرانی کرد و خیلی هم مفصل سخنرانی کرد، اون هست در منابع شیعه، هست در منابع سنی من ندیدم. حضرت مفصل میاد در مسجد سخنرانی میکنه و بعد از سخنرانی هم صحابه میگن اگر مردم قبل از بیعت با ابوبکر برای شما عرض کنم این سخنرانی شما را شنیده بودن، قطعا با ابوبکر بیعت نمی کردن. بله دیگه، حالا این قضایاییست که برای شما عرض کنم آقایان آوردن دیگه. بله بله، سخنرانی حضرت در زمان ابوبکر. بله اینا مفصل هم آوردن، در زمان خود عثمان در مسجد. بله، خطب الناس بالمدینه بعد از 7 ایام من وفات رسول الله. این رو روزه کافی جلد 8 صفحه 27 داره. این چیز رو بیارم که دوستان ببینن. بله، خطب الناس بالمدینه بعد از 7 ایام وفات رسول الله. تا مباحث چیز رو آورده، این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی مفصل مطرح کرده و باز در احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 183 حدیث 36 برای شما عرض کنم، حضرت آمد و مردم رو قسم داد که هر کس از پیغمبر سخنی شنیده و غیره بلند شه شهادت بده. 12 نفر از بدریین بلند شدن. زید بن ارقم میگه من خلاصه شهادت ندادم، حضرت نفرین کرد و نابینا شدم. بله، باز احتجاج علی و قدیر در یکی از کوچه های مدینه، ارشاد القلوب دیلمی جلد 2 صفحه 264 برای شما عرض کنم. و احتجاج علی مؤمنین با وقت به 43 خصلت از خصلت‌های ویژه خود حضرت در عصر عثمان در مسجد در جمعی 200 نفر از حضرت امیرالمومنین مفصل با سند صحیح، بلکه بهش گفت جز صحیحه اعلایی هست، کمال الدین جلد 1 صفحه 274، کتاب سلیم برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 636. بله، من سوالی نزدیزمون رو متوجه نمیشم چیه. بله، این رو من ندیدم ولی ما هم شنیدیم که به معاویه گفت این امت احمق، خلیفه احمقی مثل تو میخوان. این رو ما هم شنیدیم ولی الان من مدرکش حضور ذهن ندارم. بله، خطبه وسیله بعید میدانم در کافی باشه، خطبه وسیله. بله، حالا ای حالین بله، خطبه وسیله در کافی نیست. آنچه که ذهنم هست در همون احتجاج تبرسی و اینها آوردن خطبه وسیله را، و سندش هم آنچه که من ذهنم هست سند خیلی برای شما عرض کنم محکمی نیست. بله، در نهضت از خطبه های امام زمان خلافند. ببینید برای شما عرض کنم، ایشون میگه که جلد 8 صفحه 18 دارد این رو. بله، خطبه وسیله برای شما عرض کنم کافی. خطبت لبه، خطبت الوسیله. بله، من تو ذهنم بود که در احتجاج تورسیه. بله، جزاکم الله خیرا. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نهج البلاغه، اینه دقت کنن دوستان. خب مرحوم سید رضی در قرن پنجم اینها رو جمع‌آوری کرد و ایشون هم نظرش این بود که سخنان حضرت امیر سلام الله علیه که دارای فصاحت و بلاغت هست اینها رو برای شما عرض کنم مطرح بکنن، نه تمام سخنانش رو. و بعضی از سخنانی هم که آورده در منابع اهل سنت هم هست، ولی سندن برای شما عرض کنم با مشکل مواجه. بحث ما در رابطه با مشروعیت سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که ما عرض کردیم حدود نزدیک 40-41 آیه در قرآن داریم که سنت پیغمبر رو قرآن تشریح کرده و بدون سنت پیغمبر هم حالا آقایان شعار دارن میدن و غیره. حالا چه هدفی دارن از این کارشون؟ حتی بعضی از برای شما عرض کنم آخوندهای به اصطلاح شیعه نمیدانیم چه هدفی دارن که به قول حسبنا کتاب الله رو دارن برای شما عرض کنم ترویج میدن. یک دسته از روایاتی ما داریم که اطیع الله و اطیع الرسول یا اطیع الله و رسول، که این کاملا نشان میدهد که اطاعت نبی مکرم در ردیف اطاعت الله. اگر چنانچه مراد از این اطاعت رسول قرآن باشد، نیازی نیست که خدای عالم بخواد اطاعت رسول را در کنار اطاعت خودش بیاره. اطیع الله، خدا را اطاعت کنید، به ما یبلغ به رسول الله پیغمبرم که ما انا الا البلاغ. پس اینی که کلمه اطاعت پیغمبر را در کنار اطاعت خدا آورده، معلوم شد دو تا اطاعته. یک اطاعت خداست که همون آیات قرآنشه، اطاعت پیغمبر هم سنتشه. این اطیع الله و اطیع الرسول به چند وجه در قرآن آمده. یک، کلمه اطیع تکرار شده، اطیع الله و اطیع الرسول، فإن تولوا فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و إن تطیعوا تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. که در اینجا ما میبینیم که کلمه اطیع تکرار شده، هم اطیع الله مستقلن، اطیع الرسول هم مستقلن آمده در سوره نور آیه 54، در سوره محمد آیه 33 صلی الله علیه وسلم یا ایها الذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، باز در سوره مائده و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، در سوره تغابن باز اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. که اطاعت کلمه اطیعوا در اینجا کاملا تکرار شده، که این نشان می‌دهد بر اینکه اطاعت الله یک چیزیه و اطاعت پیغمبر یک چیز مستقل دیگریه. که اطاعت خدا نسبت به آیاتی است که از قرآن استفاده میشه اطاعت پیغمبر هم مربوط به چیه؟ آنچه که از سنت استفاده می شود. حالا در بعضی از آیات آمده خود قرآن توضیح داده این رو. این یک دسته. دسته دیگر بدون تکرار صیغه امر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، خدا و رسولش را اطاعت کنید. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. در اینجا می‌بینیم کلمه اطیعوا به هیچ وجهی تکرار نشده. این می‌رساند که اطاعت پیغمبر عین اطاعت خدا هست. هیچ تفاوتی بین اطاعت پیغمبر و اطاعت الله نیست. باز در سوره آل عمران آیه 130 بود و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. این هم یک دسته. یک دسته از روایات به صورت اینها به صورت امر بود، یک دسته به صورت فعل مضارع و من یطع الله و رسول و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. یا سوره نور 52، احزاب 71، و من یطع الله و رسوله. اینجا دیگه کلمه یطعو در رسول تکرار نشده. خواهد بگه هیچ تفاوتی بین اطاعت الله و اطاعت رسول نیست. اطاعت رسول هم این اطاعت خدای عالم هست. یا تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری. نساء آیه 13، و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری. این یک دسته، دسته سوم. دسته چهارم بحث معصیت خداست. و من یعص الله و رسوله، دیگه نیاورده و من یعص الله و یعص رسوله. اینم نشان میده که معصیت خدا و معصیت پیغمبر یک چیز، هیچ تفاوتی ندارد. یعنی سنت پیغمبر با آیات قرآنی هیچ تفاوتی ندارد. حالا ما عباراتی از علمای بزرگم میاریم از شیعه و سنی که اطاعت رسول اکرم در سنت عین اطاعت خدا در آیات هست. جبرئیل کما ینزل بالقرآن ینزل بالسنه. باز به من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدا فیها ابدا. این هم یک دسته. دسته دی آخر آمده کاملا توضیح داده، میگه و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی از پیغمبر که اطاعت میکند در احکام شریعت یا فعلا قولا تقریرا فقط اطاع الله. یطع الرسول اینجا مطلقه، نگفته یطع الرسول در قول، یطع الرسول در فعل، یطع الرسول. هر آنچه که اطاعت پیغمبر در عرف به اطلاق بشود این در حقیقت اطاعت اللهه. این نساء سوره 80. در سوره نور آیه 56 خیلی جالبه، و اقیم الصلاة و آت الزکات و اطیع الرسول. این دیگه کاملا واضح و روشنه که آمده تمام این آیات قبلی را به تفصیل توضیح داده برای ما. نماز اقامه کنید، زکات بدهید، آنچه که در قرآن آوردیم، و اطیعوا الرسول صلوا کما رأیتمونی اصلی. در اینجا نماز و زکات آمده که در قرآن به صورت اجمال هست، در کنارشم بلا فاصله اطاعت الرسول هست. اگر ما گفتیم اقیم الصلاة، ببینید پیغمبر اکرم درباره اقیم الصلاة چه حرفی دارد. گفتیم آت الزکات، پیغمبر چه اوامری دارد برای کیفیت زکات، که اگر اطاعت رسول را شما از اقیم الصلاة بردارید، دو رکعت نماز صبح خواندن را از قرآن ما نمی توانیم استفاده کنیم. رکعات نماز، سجده، رکوع و غیره، تمام اینها برگشته به اطیع الرسول بعد از اقیم الصلاة و آت الزکات آمده. اینها 6-7 دسته از آیاتی است که کلمه اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر و همچنین معصیت خدا و معصیت پیغمبر در کنار هم قرار گرفته و مشخصم می کند بر این که اطاعت الرسول یک چیز مستقلیه، اطاعت الله مستقله. این طوری نیست که اطاعت الرسول برگردد به همون قرآن. اگر بناوش بگرده باید نیازی به اطیع الرسول ندارد که پیغمبر ابلاغ می کند آی مردم این آیات قرآن هست، از خدای عالم شما اطاعت بکنید. بس معلوم شه یک چیزی هم اوامری هم دارد، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، این یک چیز مستقلیه، این دیگه ارتباطی به آیات قرآن ندارد. اما اولین چیزی که ما مطرح می کنیم آیه 32 آل عمران هست که ببینیم در اینجا مفسران شیعه و سنی چه دارن، که در اینجا اگر ما فرمایشات بزرگان رو در اینجا گرفتیم در اون 10-15 تا آیه دیگر هم همین قاعده و قانون اجرا خواهد شد. مرحوم طبرسی در ذیل این آیه این کنتم تحبون الله فاتبعونی، بعد قل اطیع الله و الرسول، میگه در اینجا خدای عالم آمده، من این آل عمران 32 بله فا این تولو بله آل عمران آیه 32 بله این در حقیقت کل آیه این هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیع الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. که در اینجا همه آقایان این آیه 32 را با 31 مرتبط دانستن که اگر شما خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید. خب یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد، و یغفر لکم ذنوبکم. خب این کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنید. اگر این تبعیت برگردد به آیات و قرآن اصلا کلمه فتبعونی لغو خواهد شد. این کنتم تحبون الله فتبعوه، پس لازم نیست فتبعونی بیاد. این کلمه فتبعونی در کنار تحبون الله نشان میداد که اطاعت از پیغمبر یک چیز مستقلیه. ایشون هم در اینجا میگه قل اطیع الله و الرسول، یعنی این کنتم تحبون الله کما تدعون، چون که شما معتقد هستید که نحن احباء الله، ما بندگان خوب خدا هستیم و دوست خدا هستیم، اگر دوست خدا هستید فتبعونی فازهرو دلالت صدق المحبه. اینی که شما میگید ما دوست خدا هستیم، خدا را دوست داریم، این ادعای خودتون رو با اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر اظهار کنید و اثبات برسانید. تفسیر جوامع الجوامع جلد اول صفحه 278. در مجمع البیانم باز همین هست. قل یا محمد این کنتم تحبون الله کما تدعون، اگر واقعا خدا را دوست دارید همونطور که ادعا می کنید، فازهرو دلالت صدقکم به طاعت الله و طاعت رسول، فذلکه امارت و صدق دعوه، این نشانه صدق دعوت شماست. مرحوم محمد جواد مقنیه میگه ظاهر هذه الآیه این حقیقت الدین هی طاعت الله و رسول. حقیقت دین اطاعت از خدا و پیغمبره. و این ترک هذه الطاعه یستلزم الکفر. اگر واقعا بنا باشد ما از خدا هیچ اطاعتی نکنیم، اطاعت مطلق در توحید، در معاد، در شریعت غیره، این دیگه مستلزم کفر هست. بل هو الکفر بالذات، بلکه این کفر بالذاته، چون خدا میگه فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. اگر رو برگرداندید، از خدا و پیغمبر تبعیت نکردید، البته اینم دقت کنن عزیزان، اینی که یستلزم الکفر، این یه مقدار باید طوری تنظیم بکنیم که فردا دستمایه وهابی ها نشه. گرچه ما قبلنم از بزرگان اینها خواندیم که ترک اطاعت پیغمبر مستلزم کفر هست، مثل قضیه ترک دستور ابوبکر بر زکات مستلزم ارتداد شد و اونها را کشت. ترک حاضرت تا اینها پیغمبر اکرم میگه بر این که بت‌ها را نپرستید، به طرف بت‌ها نروید، بت‌پرستی نکنید، به قیامت ایمان بیاورید. خب اگر در این طور موارد در از اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر اینها سرپیچی کنن، خب قطعا شکی نیست که مستلزم کفر است. از دین بیرون نروید. اگر از دین بیرون رفتن، خب ما نزدیک 40-50 تا صحابه داریم که اینها یا در زمان رسول اکرم یا بعد از رسول اکرم مرتد شدن، از دین رفتن بیرون. حالا بعضی هاشون دوباره برگشتن به اسلام، بعضی هاشون نه، به همون شکل رفتن. این بابایی که کاتب وحی بود و غیره از دین رفت بیرون و مرتد شد و رسول اکرم هم در فتح مکه گفت اگر از پرده کعبه هم برای شما از کنم آویزان بود، ابن ابی سر باید کشته شود. بله، لذا قرآن میگه فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. مشخص میشه که اطیعُ الله و رسول، این اطاعت از خدا و رسول برمیگردد به حقیقت دین. ولم یقل ان الله یمقت العاصین او یعاقبهم، نگفت خدای عالم مقت میکند و عذاب میکند عاصین را، معاقبه میکند. ای انه اعتبر سبحانه الاسیان کفرا، خدای عالم اسیان خود و اسیان پیغمبر را در حقیقت کفر معتبر کرده. لا سببا للمقت والعقاب فقط و هازا شیء خطیر و مخیف جدا، به طوری که لا یبقا واحد علی الدین والاسلام الا نادر النادر، اللهم الا ان یراد بالکفر گنا الاسیان. لا یک بحث جداییه. کتاب تفسیر کاشف جلد 2 صفحه 46. مرحوم طباطبایی هم همین بحث رو مطرح میکنه، میگه اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر برمیگردد همون شریعتی است که شرعها لنبیه و افترز طاعته فیه. خدای عالم اون رو برای پیغمبر تشریع کرده و اطاعت پیغمبر رو هم واجب کرده. بعد نتیجه میگیرد فیکون اتباع الرسول فی سلوک سبیله و اطاعت الله و رسوله فی شریعت المشرع. اتباع رسول، متابعت از پیغمبر در مسیری که پیغمبر دارد انجام میدهد، در حقیقت این هم اطاعت الله هست و اطاعت الرسول هست در شریعتی که خدای عالم برای نبی مکرم بیان میکند. حالا اونجایی که آیات قرآن هست اطاعت الله، اونایی که سنت پیغمبر هست اطاعت الرسول هست. حتی در آیات قرآنش هم اطاعت الرسول صدق می کند. یعنی ما وقتی پیغمبر اکرم میاد میگه خدا فرموده لا اله الا هو قیامتی هست، آیات قرآن رو خواند، در این قرائت قرآن مردم از پیغمبر تبعیت کردند، در حقیقت همینشم اطاعت الرسول و اطاعت الله. بعد ایشون میگه الآیت مشعرتون بکون اطاعت الله و اطاعت الرسول واحدتون. زن اطاعت الله و اطاعت الرسول یک چیزی بیشتر نیست. و لحاظا لم یکرر الامر، در این آیه اطیع الله و الرسول کلمه اطیع تکرار نشده. ولو کان مختلفاً مورد الاطاعت مختلفاً فی الله و رسول لکان الانسب ان یقال اطیع الله و اطیع الرسول، کما در آیه شریفی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که در اونجا مفصل خواهیم گفت اینجا چرا کلمه اطیع او تکرار شده، ولی در آیه مورد نظر ما اطیع الله و رسول کلمه اطیع او هیچ تکرار نشده. این مشخص میکند که اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر یک چیزی بیشتر نیست. المیزان تفسیر جلد 3 صفحه 161. این خلاصه ای از فرمایشات علمای شیعه است. البته حرف خیلی زیاد است، من به همین 3-4 مورد اکتفا میکنیم. اهل سنت هم در اینجا مفصل حرف زدن و خیلی عبارتهای خاصی دارن. فخر رازی که امام المشککین هم هست میگه قل اطیع الله و الرسول، یعنی اوجب الله علیکم متابعتی، کما تقول النصارى فی عیسی. بله، بل کونی رسولا من عند الله، خدای عالم متابعت من رو بر شما واجب کرده، همونطور که نصارا معتقد هستن که خدا اطاعت عیسی را چکار کرده؟ واجب کرده. بل لکونی رسولا من عند الله، من پیغمبری از طرف خدا هستم. ولما کان مبلغ التکالیف عن الله و الرسول لازم ان تکون طاعته واجبه، فکان ایجاب المتابع لهذا المعنا لا لعجل الشبه التي القاها المنافقين في الدين. این دیگه به خاطر شبهاتی که منافقین ایجاد کرده بودن نمیخواد بگه، این میخواد برساند بر این که من از طرف خدای عالم تکالیفی را برای شما ابلاغ میکنم، اطاعت من اطاعت الله و نسبت به تکالیف تبیینی هم دارم، در تبیین هم اطاعت من اطاعت الله. تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر جلد 8 صفحه 174. ابوالفرج ابن جوزی هم همین تعبیر رو دارد که سبب نزولش چی بوده و اینها. میگه عبدالله عبی و اصحابش گفت که بله، رسول اکرم اطاعت خودش رو مثل اطاعت خدا تصور میکنه و به ما دستور میده که او را دوست داشته باشیم، کما احبت نصارا عیسی ابن مریم، فنزلت هذه الآیه. این قول ابن عباسه. دوم این که نبی مکرم یهود را به اسلام دعوت کرد، اونا گفتن نحن ابناء الله و احباؤه و نحن اشد حبا لله مما تدعون الیه، ما بیش از شما خدا را دوست می‌داریم، ما ابناء الله و هو. بعد حضرت ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. نکته ظریفی اسماعیل حقی در کتاب چیز دارد، برای شما اصلا روح البیان جلد 2 صفحه 23 دارد، اینم عزیزان دقت کنن. و دلت الآیه علی شرف النبی، این دیگه اینو داره رفته روی فاز عرفان، و خود اسماعیل حقی همون که ذهنم از صوفی مسلکه. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَ حَبِيبِهِ وَقَارَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ. بله، خدای عالم متابعت از خودش را مطابقت حبیبش پیغمبر قرار داده و مقارنه کرده طاعت خودم. فمن ادعا محبت الله، فمن ادعا محبت الله، اگر ادعا کند محبت خدا را و خالف سنت نبیه فهو کذابون به نص کتاب الله. بعد اون شعری که تو اصل الهه و انت تظهر حبه، تو داری معصیت خدا میکنی و میگی من دوست خدا هستم، از این ور میگی من خدا را دوست دارم، از اون طرف هم گناه میکنی. هازا محال فی الفعال بدیعون، این در برای شما عرض کنم از محالات هست که شما کاری رو انجام بدهی که برخلاف دستور خدا باشد. لوکان حبک صاد لوکان حبک صادقان لاتعته، اگر اینکه ادعای محبت میکنه صادق باشی باید از محبوب اطاعت کنی. ان المحب لمن يحب مطیع، محب عاشق برای معشوقش باید مطیع باشد. بعد ایشون میگه نما کان من دا محبت خواستم کاسه حال دن لن من احب آخرن یحب و خواست و بله، اگر کسی ادعا میکند کسی را دوست دارد باید تمام ویژگی های او را دوست داشته باشد، تمام خاندان او را، بندگان او، گلمان او، خانه او، بنیان او، محل او، مکان او، جدار او، حتی سگ او، الاغ او را و غیر همه اینها را باید دوست داشته باشد. فهذا هو قانون العشق و قاعده المحبه، زن قانون عشق و محبت هم همین هست. مجنون عامری هم میگه امر علی الدیار دیار لیلا، من از کنار دیار و خانه لیلا عبور میکنم. او قبل زل جدار و زل جدارا، این زای اول مخفف هاساست، زای دوم مخفف زاکه هست، میبوسم این دیوار اون دیوار را، این دیوار اون دیوار را میبوسم. حالا در بعضی از جاها داره که اقبل زل جدار و زد دیارا، ولی این صحیحش همین هست، این دیار اون این دیوار اون دیوار را میبوسم. و ما حب دیار شخب نقلبی، این محبت این خانه و دیار نیست قلب من رو به عشق برای شما عرض کنم مشغول کرده، ولیکن حب من سکنت دیارا، به خاطر محبت کسی که در این خانه ساکنه. چون معشوق من برای شما عرض کنم لیلا در این خانه ساکن هست، به خاطر سکونت لیلا من این در دیوار رو دارم برای شما عرض کنم میبوسم. این دیگه عبارت امر الدیار دیگه در کمتر کتابی است که بزرگان و عرفا آورده باشن، حتی من تو ذهنم هست خود امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شرح دعای سحر و غیره هم آورده، خیلی از کتابهاش این رو آورده که خلاصه کسی بخواد خدا رو دوست داشته باشد و تمام آنچه که یتعلق بالله هم باید دوست داشته باشد. بعد ایشون مباحث دیگری مطرح میکنه، روح البیان جلد 2 صفحه 23، یک بحثی هم از محمد رشید رضا هست، نکته قشنگی است که انشاءالله فردا خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا بر همه عزیزان توفیق بدهد و بر توفیقاتتون بیفزاید انشاءالله. جزاكم الله خيرا ان شاء الله. التماس دعا داریم، ما را از دعای خیر فراموش نکنید. بله، در رابطه با امیر کویت که آقایان چیزی رو فردا شل اینا جواب میدن، چون امیر کویت یک کسی بود که در طول عمرش برای اصلاح بین مسلمان ها، مخصوصا دفاع از فلسطین، مخالفت با اسرائیل، تقریبا تمام عمرش را گذاشت و بزرگان هم آیت الله سیستانی، بعضی از مراجع دیگر هم برای شما عرض کنم، بله، به این قضیه تسلیت گفتن. خب السلام علیکم و رحمت الله، شما را به خدای منان می‌سپاریم تا انشاءالله شرط حیات فردا در خدمت عزیزان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.